بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. دو فر از بحث خيار قبل باقي مونده که این دو تا فرع رو مطرح کنیم، خیار قبل بحثش تمام میشه. فرع اولی که باقی مانده ادعای جهل به خیاره. اگر کسی ادعا کند که من به این که خیار داشتم جاهل بودم و نمیدانستم که مغبون حق فسخ معامله را دارد، اینجا می فرماید اقوا این است که قول این مدعی جهل قبول بشه، مگر کسی بیاد این ادعا رو بکند که ادعای جهل همچین با او سازگاری نداشته باشه. به عبارت دیگر از کسانی است که این حکم شرعی بر او مخفی نباشه، مثلا یه محصل علوم دینی باشد، که البته خود مرحوم شیخ هم می فرماید ففیه نظر، برای اینکه ولو ظاهر حال این شخص اقتضا می کنه که حکم شرعی رو بلد باشه، اما در مقابلش یه اصلی داریم، اصل عدم علم، که پایین ترم توضیح میدن و این اصل عدم علم مقدمه بر این ظاهر خواهد شد. بعد عبارتی رو از مرحوم علامه در تذکره نقل میکنن که مرحوم علامه یک تقییدی اینجا ذکر کرده اند در رابطه با شفعه. گفتن اگر کسی ادعا کنه که من نمیدونستم حق شفعه دارم، یا نمیدانستم که باید فوری از این حق خودم استفاده بکنم، ایشون گفته اگر این مدعی قریب العهد بالاسلام باشه یا در یه جایی بزرگ شده که آشنای به احکام اسلامی نیستن، اگر این مدعی از این دسته باشه ادعای او قبول میشه و حق شفعه براش هست، اما اگر تازه مسلمان نیست، در دارالاسلام تربیت شده و احکام را بلده، این حق شفعه نداره. مرحوم شیخ به این تقیید علامه اشکال می کنند، می فرماید که منظور از این تقیید چیه؟ اگر منظور از این تقیید این است که می خواهید بگید ما قول کسی را بپذیریم که در حق او احتمال جهل بدهیم، خب این تقیید نیازی به اون نیست. چرا؟ برای اینکه اگر مسئله احتمال جهل باشه، این معنا نداره اختصاص به کسانی پیدا کند که قریب العهد بالاسلامن یا در یک جایی بزرگ شدن که به احکام آشنایی ندارن. خب بیاید عنوان رو بگید من کان فی حقهی یحتمل الجهل، اختصاص به این گروه دیگه نخواهد داشت. شما چرا تازه مسلمونا رو استثناء کردین؟ برای اینکه حتما در حق اونا احتمال ندانستن حکم شرعی را میدهید. خب اگر ملاک اونه دیگه دلیلی برای اختصاص به این گروه نداره. و اگر هم میخواد بگید ما قول کسانی رو قبول میکنیم که ظاهرشون عدم العلم، این فرق میکنه با اون یکی من کان یا من یحتمل فی حقه الجهر یا من یکون و ظاهر فی حقه عدم العلم، این دو تا فرق میکنه. اون فرض اول این بود که ما احتمال عدم احتمال جهل و ندانستن رو بدیم. این فرض دوم اونجایی است که ظاهر حال او اقتضا میکند که این ندانه. اگر این ملاک باشه ایشون میفرماید که ما برای این ظاهر ارزش و اعتباری قائل نیستیم با وجود اصل عدم علم. فتحصل که این سخن مرحوم علامه در تذکره در باب شفعه ایشون میفرماید درست نیست، ما به طور کلی کسی که ادعای جهل بکنه قول او را باید قبول کنیم. ولو ادعا الجهل بالخیار، اگر کسی ادعای جهل به خیار بکند فالاقوى قبول، الا ان یکون مما لا یخفا علیه هذا الحکم الشرعی، الا اینکه اون مدعی جهل از کسانی باشد که این حکم شرعی بر او پوشیده نمیماند. مثلا عرض کردم محصل علوم دینی است. الا لعارضن، یعنی به حسب ظاهر و قاعده نباید حکم شرعی بر او پوشیده بماند مگر به واسطه یه مرضی. یعنی یه محصلی مثلا خدای نکرده بیماری نسیان بگیره، حکم فراموشش بشه. ففیه نظرون، عرض به حضور شما اگر از این باشد، این در این که ما بخوایم قول او را بپذیریم این یه خورده چی؟ مشکله. اما در این حال از این ور هم پذیرش، عدم پذیرشش مشکله، چون درست این ظاهرش این است اما در مقابل اصل عدم علم را هم داریم، شک داریم میدانه یا نمیدانه، اصل عدم علمه و این مقدمه بر ظاهره. و قال فی التذکره فی باب الشفعه انه، بله بله دیگه، لم اعلم ثبوت حق شفعه، اگر بیاد ادعا کنه من اصلا حق شفعه رو نمیدونستم، او قال اخرتو لانی لم اعلم ان شفعته علی الفور، من اینو تأخیر انداختم چون نمیدانستم حق شفعه باید به فوریت اعمال بشه. حالا اینجا ایشون اومده به اصطلاح تفصیل داده و مقید کرده قبول قول را به گروهی که قریب العهدن. فان کان قریب العهد بالاسلام، اگر این قائل و مدعی تازه مسلمانه، او نشأ فی بریت لا یعرفون الاحکام، یا در یک به اصطلاح جایی زندگی کرده که احکام رو بلد نیستن، مثل از حضور شما بیابان نشینان مثلا، او بلا قوله و له الاخص به شفعه و الا، یعنی اگه قریب الاه نباشه، یا لم ینشأ فی بریت کذا فلا، یعنی چی؟ یعنی لا یجوز له الاخص به شفعه. خب حالا مرحوم شیخ به علامه اشکال میکنن، فا ان اراده به تقیید المذکور، همین مسئله قریب العهد بودن و تخصیص از سما، همین منظور از سما یعنی همون قبول قولش، شنیدن قولش، پذیرش قولش، قول کفی قبول بشود. منظور اینه که این رو مختص بکنه به من یحتمل و فی حقه الجهل، به کسی که احتمال داده میشه در حق او جهل. فلا حاجت الیه، احتیاج به این تقیید نیست. چرا؟ چون اگر به خاطر این جهت باشه دیگه ملاک میشه من یحتمل فی حقه الجهل. هر کسی در باره او حق احتمال ندانستن داده بشه باید قولش قبول بشه، حالا چه تازه مسلمان باشد چه نباشد. از این ور ما بسیاری از مسلمانای قدیمی رو هم داریم که نمیدونن. لان اکثر العوام و کثیرا من الخواص و منهم الجمع الحاضر لا يعلمون مثل هذه الاحکام، این احکام را تو اون جمع خودم هم هستم و شما رو نگفتم. و ان اراد تخصیص السماء به من یکون از ظاهر فی حقهی، به من یکون از ظاهر فی حقهی عدم العلم. اگر منظور اینه، این که بگه قریب العهد و نمیدونم اینا رو از باب این که ظاهر اینا این است که نمیدونن، این غیر از اینه که من یحتمل فی حقهی الجهل. ببینید من یحتمل احتمال جهل میده، به ظاهر کاری نداره، اما میگه نه ظاهر این افراد حکایت میکنه چون تازه مسلمونه بلد نباشه. مثلا ملاک اگه این باشه ففیه انه لا داعی الی اعتبار الظهور، دیگه دلیلی بر اعتبار ظهور نیست. چرا؟ معن الاصل العدم، با اینکه اصل عدمه و اصل عدم مقدمه بر ظاهر. فرع آخری که مطرح میکنن راجع به نسیانه، میفرماید ناسی در حکم جاهله، کسی که فراموش میکند، کسی که بیاد بگه آقا من فراموش کردم نمیدانستم که حق خیار دارم، یا نمیدانستم که فوریت داره، میگه دقیقا هر آنچه را که در رابطه با جاهل گفتیم در رابطه با ناسی هم هست. و فی سماع دعوا، حالا کسی مدعی نسیان، ادعای نسیان، ببینید جاهل و ناسی حکمشون یکیست، اما مدعی جهل و مدعی نسیان یکی نیستن. بین اینا باید فرق بگذاریم. اونی که ایشون فرمود در حکم جاهله چیه؟ ناسی. ناسی مثل جاهل. اما حالا کسی بیاد ادعای نسیان بکنه، آیا قولش قبوله یا نه؟ میفرماد به یک وجه نگاه بکنیم قولش قبوله، به یک وجه قبول نیست. اما از یه طرف قولش قبول نیست چون مدعیه، مدعی نسیان به عنوان مدعی باید بیانه بیاره، همینجوری با ادعا قولش قبول نیست. اما از اون برم بگیم که خب قولشو باید قبول کنیم، این آقای ناسی چه بیانه ای میخواد بیاره؟ آدم ناسی میخواد چه بیانیه بیاره که من فراموش کردم؟ کی بر حال او میتونه مطلع بشه جز خودش؟ فراموشی چیزی نیست که اگر بر من عارض شد شما بفهمید من فراموش کردم. لذا میفرماد و فی سماع دعوا و نسیان نظرون من انه مدعی، این وجه عدم پذیرش قول اوست، یعنی همینجوری نمیشه پذیرفت، باید بره بیانه بیاره. و من تأثر اقامت البینه علیه، این وجه قبول قولشه که از این برم بیانه نمیتونه بیاره. خب و انه لا یعرف الا من قبله، اینم چیزی نیست، نسیان لا یعرف الا من قبل ناسی و مدع نسیان. خب حالا این چه دلیلی میشه که قولشو بپذیریم؟ این یه قانونه، حواستون باشه هر جا مدعی ادعایی دارد که لا یعرف الا من قبله، اینجا قولش بر منکر مقدمه. و اما شاک کپی ثبوت الخیار، آخرین مسئله ای که حالا چون گفتیم دو تا فرد سه تاست، این آخری شاکه، کسی که شک در خیار داشته باشه، جاهل گفتیم، ناسی گفتیم، حالا شاک می فرماید شاک در ثبوت خیار ظاهر اینه که معذوره، خب چون شک داشته، مثل جاهل به یه معنا شکم به نوعی عدم العلم دیگه، اینا فرمودید شک به معنای عامش به هر حال عدم العلمه. البته احتمال این که بگیم معذورم نیست اینجا هست، خوب دقت کنید. چرا بگیم معذور نیست؟ می‌فرماید برای این که این شخص شاک اطلاع بر قبل پیدا کرد، درسته؟ به محض اطلاع بر قبل متمکن از فسخم بود، احتمال اینکه این حق را هم دارد که بتواند فسخ کنه میداد. خب این میتوانست این خیار را اعمال کنه، فوقش بعد بره بپرسه بگه فسختو، این از دو حال خارج نبود، یا این فسختوش اثر داشت یا نداشت. خب اگر میگفت فسختو ولو با شک و تردید، این نافذ بود. برای صحت فسخ لازم نیست که یقین به مؤثر بودن داشته باشه، ولو با تردید بگه فسختو، این برای صحت فسخ کافیه. این میتونست بگه فسختو و تدارک ضرر بکنه، اما وقتی این کار رو نکرد چی؟ این از کفش رفته. و اما شاک و فی ثبوت الخیار فظاهر و معذوریته، اما و یحتمل عدم و معذوریته، احتمالم داره بگیم اینجا معذور نیست. لتمکنهی من الفسخ بعد الاطلاع علی القبل، برای اینکه بعد الاطلاع علی القبل متمکن از فسخ بود. بله خب میتونست فسخ کنه، ثم سؤالا صحته شرعا، بعد بره بپرسه آیا این درسته یا نه، فهو متمکن فی الفسخ العرفی. درسته فسخ شرعی به یه معنا عرض به حضور شما نمیدونست جایزه یا نه، ولی میتونست بگه فسختو، منظور از فسخ عرفی یعنی این، یعنی بیاد بگه فسختو، متمکن از گفتن فسختو بوده. ممکنه کسی بگه آقا این که نمیدونست شرعن حق فسخ داره، پس اصلا فسخش هم اگر بگو میگفت صحیح نبود. میگه ازل جهل به صحه لا یمنع عن الانشاء، این حتی اگر نمیدانستم و نمیدونست صحیحه یا نه، این مانع از انشاء نبود. فهو مقصر به ترک الفسخ، اونم لال عذرن، یعنی بدون عذر در فسخ کوتاهی کرده، پس دیگه از بین رفت و دیگه حقی هم نداره. فهم و لاحل عالم. الخامس خیار و تأخیر. خب مسئله خیار تأخیر اینه، اول ما اصلا تصویر بکنیم که خیار تأخیر در کجاست تا بعد برسیم به ادله و اقوال. فرض ما اینجاست، یه خرید و فروشی انجام شده، بایه مبیع را به مشتری تسلیم نکرده و ثمن را هم از مشتری نگرفت، عقد واقع شده ولی مبیع عوض و معوض را به هم تحویل ندادن، شرط تأخیرم نکردن. اینجور نبوده که الان معامله کنه بگه خب من سه روز دیگه این جنس رو میارم یا یه هفته دیگه این جنس رو به تحویل میدم. و خیلی از معاملات اینجوریست، معامله میکنه قید میکنه یک ماه دیگه این جنس رو من بهت میدم، نه شرط تأخیر هم نشد. اینجا میفرماید که این بی تو این سه روز لازمه. اگر مشتری تو این سه روز ثمن رو آورد داد به بایه، احق است نسبت به این مبیع از دیگران. و اگر مشتری ثمن رو نیاورد، اینجا بایه خیار تأخیر. به این میگن خیار تأخیر. خیار تأخیر یعنی خیاری که به خاطر تأخیر مشتری از اعطاء ثمن به بایه برای بایه پیدا میشه و بالعکس. حالا بعد میگیم برای مشتری هم هست، فرق نمی کن. و ایشون ادعای اجماع فرموده، گفته ان علماء اینا اجماع. اما دلیل علی ذلک، دلیل بر این خیار تأخیر چیه؟ میفرماید اولا دلیل ما اجماع، اجماع منقول. این اجماع اینجا دو تا مشکل داره، هم اجماع منقوله چون شیخ از دیگران نقل میکنه، هم مدرکیه چون یحتمل این اجماع مستند به این روایات باشه. تعبیر خود مرحوم شیخ هم اینه، والاصلو فی ذالک قبل الاجماع. این تعبیر رو مکرر داشتیم، یه وقت میگه یدل علیه بعد الاجماع، یه وقت میگه چی؟ قبل الاجماع. اگر گفت یدل علیه قبل الاجماع، هر جایی اینجوری بگه این معلوم شه این اجماع مدرکیست، چون احتمال استناد مجمعین به این روایات و ادله هست. پس اولین دلیل اجماعه، که این اصلا دو تا مشکل داره، یکی این که منقوله و ثانیاً این که چیه؟ مدرکیست یا محتمل المدرکیه، حالا حد اقلش. اما این اجماع خود مرحوم شیخ هم به این واقف بودن که این اجماع منقول اعتبار نداره، لذا دو تا مؤید براش آوردن. اگه یادتون باشه در بحث شهرت مرحوم شیخ در رسائل اجماع منقول رو بحث کردن، بعد چند میفرمودن خب حالا علت این که من بحث از اجماع منقول میکنم با این که اعتبار نداره، برای اینه که این اجماع منقول خودش قابلیت استناد نداره، ولی مع زمیمه، مثلا زمیمه به شهرت، این میتونه به عنوان یک دلیل قرار بگیره. لذا اینجا حالا شاید از این باب دو تا مؤید برای این اجماع نقل میکنن. یک، ادعای اتفاق، ادعای اتفاق که جمع اینجا کردن. و دوم یه دلیل دیگر، و اون این که اگر، حالا اینم خودش میتونه دلیل مستقلی باشه اصلا، نه صرفا مؤید، اگر عرض به حضور شما در جایی که مشتری اعطاء ثمن را به تأخیر میاندازه، ما به بایع توصیه کنیم تو صبر کن، اینقدر صبر کن، اینقدر صبر کن تا بیاد پولتو بده و جنسشو ببره، یعنی صبر برای یک مدت نامعلوم. اینه دیگه، ما نمیدونیم که این پولو میاره. این مزنه ضرر برای بایه، یعنی چه؟ این جنس اینجوری مونده، نمیتونه بفروشه، نه پولی براش آورده، لذا این ضرر بالا ضرر منفیه، لا ضرر این ضرر رو بر میداره، بلکه ایشون میگه ضرر در اینجا اشد از ضرر در قبله، چون اینجا دیگه کاملا دست و پای بایع بسته است. باز در قبل یه خورده پول اضافه داده مقبون، اما اقلا جنس دست خودشه، میتونه تصرف کنه، میتونه عرض به حضور شما هر کاری میخواد انجام بده، اما در اینجا این مبیع در مغازه بایع مونده. اگه بگیم این مال مشتری است، بایع هم حق نداره دست بهش بزنه، این بایع بیچاره نمیتوانه در این مبیع تصرف کنه، نمیتونه بفروشه. اگه تلف بشه ضامنه، اگه تلف بشه از بایع با، چون کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایع. اگه همیشه همینطور جمله های منو بتونید تکمیل کنید که خیلی خوبه، کار راحت میشه. نه تعطیل که نمی کنیم، ادامه شما باید بگید. لذا هم باید ضامن باشه، هم اینو نگهداری کنه که خدای نکرده تلف نشه، هیچ تصرفی هم نمیتوانه بکنه دیگه. اینجا کاملا دست و پای بایه چیه؟ بسته است. بازه خوابی ها، اون خواب که همه هستن، ولی نه، علاوه بر اون یه خواب دیگه، خوابت مرکبه. برات اینم یه دلیل دیگری است. از ریا میشه نگید دیگه. خب علاوه بر اینها اجماع، اجماع منقولی که معتضد به اتفاقه، و این دلیلی که آوردیم، یه سری روایات هم در اینجا وارد شده که از این روایات حالا ببینیم آیا واقعا استفاده خیار تأخیر میشه یا نه، که بحث داره. الخامسه خیار تأخیر. سوال داره کسی؟ عرف تذکره من باع شیئن ولم یسلمه الی المشتری. کسی که یه چیزی را بفروشه و او را تسلیم مشتری نکنه، ولا قبض ثمن، قبض ثمن هم چیه؟ نکنه. نه مبیع و تحویل داده، نه ثمنشو گرفته، همین فقط یه عقد کندن تمام شده رفت. ولا شرط تأخیره، شرط تأخیر هم چی؟ نکرد. ولو ساعتن، یعنی ولو یک ساعت هم حتی ذکر نشده. اینجا لازم البی ثلاثت ایام، بیت از سه روز لازمه. فا انجا المشتری به ثمن فی هاده الثلاثه فهو احق بالعین. اگر مشتری تا سه روز آمد این ثمنو داد، این مشتری احق است از دیگران نسبت به این مبیع که بیشه بایع مونده. اما و این مدت الثلاثه ولم یأت بالثمن، اما اگر سه روز بگذره و این مشتری ثمنو نیاره، تخیر البایع بین فسق العقد و صبر و المطالبه به ثمن. مخیر بین این که فسق بکنه یا صبر بکنه و پولش رو بخواد. عند علماء اینا اجمع و الاصل فی ذلک. حالا میام سراغ دلیل. نه دیگه، یه طرف بده یعنی کی؟ ها، نسبت به او برای من داره، برای بایع میگیم. این بایع الان مبیع رو نگه داشته برای او، نمیاد پولش هم نداده، عنایت فرمودی؟ عرض میکنم دیگه، این الان مال بایعه که مبیع رو خریده، عرض به حضور شما، ثمن رو هم به او نداده. حالا اگر فرض کنید مشتری باشه، مشتری ثمن را، عرض به حضور شما، نه معامله کردن، ثمن را نگه داشته، بایع نمیاد بگیره، عنایت فرمودید. حالا اینو بعد میگیم در ناحیه عکسش آیا این در رابطه با مشتری هم هست یا نه. بله، کلا نسبت به هر طرفی که تأخیر در به اصطلاح دادن عوضش داشته باشه این بحث میاد. این مال بایع ما داریم میگیم، ما این الان نسبت به بایع داره تصویر میکنیم. ما اینجور نیست که اینجا برای هر دو الان باشه، اینجا فرض اینه ما داریم تخیار تأخیر رو برای بایع تصویر میکنیم. تصویرش برای بایع اینجوریست که ثمن رو نیورده بده. بایع که پیش مبیع که پیش مشتری هست، پیش بایع ببخشید، مبیع که اینجا نزد بایع حاضره، مشتری باید ثمن رو بیاره مبیع رو ببره. برای کی؟
برای بایع. مبیع رو میداره ثمن رو نیورده، ما بعدا میارم
نه نه اون دیگه از این باب نیست، چون اینجا بحث به اصطلاح تخلف به اصطلاح یعنی مسئله این که مبیع را نگه داشته و ضامن تلفه و اینا، این تو این فرض میاد که مبیع بشه بایع باشه، توجه دارید؟ اون یه فرض دیگری است. ول اصل فی ذلک قبل الاجماع المحکی، اجماع منقول عن الانتصار والخلاف والجواهر و غیرها، اجماع منقوله دیگه که مدرکی هم است به این دلیل، این قبل الاجماع که میگه ول اصل قبل الاجماع. لکن این اجماع منقول محتمل المدرکیه المعتذر بدعو الاتفاق المصرح بها فی التذکره و الظاهر من غیرها، غیر تذکره. پس این ادعای اتفاق و به ما ذکروه فی التذکره، این به ما ذکروه عطف به دعو الاتفاق، به دعو الاتفاق و به ما ذکروه و ذکره فی التذکره من ان الصبر ابدا مزنت الضرر. این منظور از ابدا یعنی صبر برای مدت نامعلوم مجهول، چون این که بیش نمیگیم تا آخر تا الى یوم القیامه صبر کن، یعنی صبر برای مدت مجهول تا این شخص بیاد و این مبی و این ثمن را بیاره. المنفی بالخبر، این ضرر به واسطه لا ضرر چی شده؟ نفع شده. خب دفعش هم به اینه که خیار داشته باشه دیگه. بله ضرر هنا اشد من از ضرر فی القبن، ضرر در اینجا اشد از ضرر در قبنه. چرا؟ حیثو، این مال اینجا رو داره میگه، مال قبل که معلومه ضرر اونجا چیه؟ این که یه خورده گرونتر خریده، اما اینجا چی؟ ان المبیع هنا فی زمانه، مبیع در زمان کیه؟ بایع. یعنی چه در زمان اونه؟ یعنی بایع ضامن تلف اوست و تلفه منه، تلف مبیع منال بایه. اما در این حال و ملک کل غیره، همه مسئولیتاش به گردن بایه، هیچ نفعی هم برای بایه نداره، این ملک غیره، چون مال چیه؟ طبق عرض نقل و انتقال و ملکیت حاصل شده، منتقل شده به مشتری. و ملک کل غیرهی لا یجوز له التصرف فیه، لا یجوز للبایه التصرف فی المبیع، فروخته منتقل شده هیچ کاری هم نمیتونه انجام بده، ضامن هم تازه هست، لذا ضرر اینجا اشد از ضرر در قبل، چون اونجا فوقش گرونتر داده، اما دیگه اختیارش با خودشه. بله علاوه بر اینها الاخبار المستفیضه منها روایت علی ابن یقین قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الرجل یبیع البیت، سوال کردم از امام ابوالحسن علیه السلام که یک کسی یبیع البیت ولا یقبضه صاحبه، به اینجا هم به معنای مبیعه، یعنی یه معامله ای انجام میده، یه مبیعی را میفروشه اما صاحبش او را قبض نمی کنه، ولا یقبض الثمن، ثمن را هم نمیگیره، یعنی مشتری ثمن رو به این نمیده، جنس خودش هم نبرده. امام فرمود قال العجل بینهما ثلاثه ایام، زمان و فرصت سه روزه، فان قبض بیعه که خیلی خوب فبها و الا فلا بیع بینهما. این عبارات دقت کنید، تو این چند تا روایت تقریبا همین تعبیر هست که اگر سه روز گذشت لا بیع لهما. باید ببینیم از این عبارت ما چی میفهمیم، آیا از این لا بیع له مثلا بینهما یا لهو آیا دلالت میکند بر عدم لزوم یا دلالت بر عدم صحت؟ آیا بطلان رو میرساند یا خیار رو ثابت میکنه؟ با این نگاه دقت کنید تو روایات، تا حالا بعد ببینیم بحث چیه. میگه بینهما، ببینید تو روایات باید دقت کرد، همینجوری روایاتی نمیشه خونده. لا بیع بینهما، بین اینا دیگه بیعی نیست. خب این ظهور اولیش در چیه؟ کما اینکه عده‌ای از این روایات بطلان استفاده کردن، یعنی نفی صحت را. حالا ببینیم چطوری اینا میخوان ازش نفی لزوم را استفاده بکنن و خیار را از کجای این میخوان در بیارن. و روایت اسحاق ابن عمار عن العبد الصالح قال من اشترى بیئا فمضت ثلاثه ایام ولم یجع فلا بیع له. کسی که معامله ای چیزی رو بخره، فد من اشترى بیئا، یعنی من اشترى مبیعا یا شیئا، بعد سه روز بگذره و نیاد، اینجا دیگه لا بیع برای این مشتری. و روایت ابن الحجاج قال اشتریت محملا، محمل همین چیزایی که روی شترها و اینها میگذاشتن، و اعطیت بعض الثمن، من یه محملی را خریدم، قسمتی از ثمن رو به او دادم، و ترکته عند صاحبه، اینو گذاشتم پیش صاحبش و رفتم، حالا به هر دلیلی رفتم که مثلا بقیه پولو بیارم و این جنس رو ببرم، یا پول همراهش نبود، هرچی بود یه بخشی از پول رو گذاشت پیش این و برگشت چیکار کرد؟ برگرده و بقیه پول رو بده و این رو برداره ببره. ثم احتبست ایاما، شما نخند خودت هم گاهی خوابت میبره، ایامی را من حبس شدم، گرفتار شدم، حبس شدم، زندانی شدم. ثم جئت الى بای المحمل لآخذه، اومدم سراغ این فروشنده تا این جنسی را که خریده بودم یه پولی هم گذاشته بودم بردارم و ببرم. فقال قد بعته، بایه گفت من اینو فروختمش. فزهکت، من خندم گرفت. این از باب اینکه یعنی چه مال منو برداشتی فروختی؟ ثم قلت لا والله، نه به خدا، من این رو چیکار کردم؟ فروختم. بله، ثم قلت نه به خدا، یعنی واقعا مثلا با تعجب، این نمیشه، لا والله این نمیشه، لا ادعوک او اقاضیک، من شما رو رها نمی کنم و شما را عرض به حضور شما به محاکمه خواهم برد و باید ببینیم قاضی چه میگه اینجا. فقال اترزا به ابی بکر ابن عیاش، او فروشنده گفت راضی هستی بریم پیش این قاضی که اهل سنت هم بود؟ قلت نعم. فأتیناه، ما رفتیم پیش این آقای ابن عیاش، فقصصنا علیه قصتنا، ما قصمونو براش تعریف کردیم. فقال ابو بکر به قول من تحب ان یغضی بینکما، ان یغضی بینکما، به قول صاحب که او غیره، رو نظر کی من برات حکم کنم؟ رو قول صاحب تو یا دیگری؟ که چون این شیعه بوده، یعنی بر نظر امام تو و مولای تو من نظر بدم یا مثلا رو نظر دیگر؟ فقلت به قول صاحبی، من گفتم رو مبنا و قول و نظر مولای خودم. مثلا قال سمعته، این آقای ابوبکر گفت من از او شنیدم، یقول من اشترا شیئا فجاء بالثمن ما بینه و بین ثلاثه ایام فبها، دیگه حالا فبهاش نیبرد، اگر کسی چیزی رو بخره و سه سمن رو تو این سه روز بیاره، خب این مال اوست. و الا فلا بیع له. و صحیحت زراره ان ابی جعفر علیه السلام قلت له الرجل یشتری من الرجل المتاع، یک کسی میره از یک کسی دیگری یه متاعی را میخره. ثم یدعه عنده، ایرا یدعه عنده، این را نزد او رها میکنه از حضور شما تا مثلا بره پولشو برداره بیاره. فیقول آتی که به ثمنه، آیا من ثمنش را به اصطلاح بدم؟ قال ان جاء ما بینه و بین ثلاثه ایام، خب فبها، اگر تو سه روز بره این ثمن را بده که هیچ، و الا فلا بیع له، و الا این بیعی نیست. حالا و ظاهر هذه الاخبار چی آقا؟ بطلان البیع. ظاهر این اخبار این است که این بیع باطله، چون میگه فلا بیع بینهما کما فهمه فی المبسوط، چنانچه مرحوم شیخ طوسی از ایشون برمیاد در کتاب مبسوط که ایشون هم از این روایات بطلان رو فهمیده. ایشون فرموده حیث قال روا اصحابنا انه اذا اشترى شيئا بعينه بثمن معلوم و قال للبایع اجیئك بالثمن و مضى فان جاء في مده الثلاثه كان البيع له و ان لم يرتجع بطل البيع. دیگه ایشون صراحتا شیخ طوسی فرموده از این روایات چی فهمیده میشه؟ بطلان، چون فهمیده روا اصحابنا اینجوری روایت کرد. و ربما یحکا ان ظاهر الاسکافی، چیه حکایت میشه؟ المعبر بلفظ روایات، که اسکافی معمولا تعبیراتی که داره از خودش نیست، تعبیرات روایات، یعنی فتاوای او عین تعبیرات روایاته. خب اونم همین بطلان رو فهمیده. و توقف فیه المحقق الاردبیلی، مقدس اردبیلی توقف کرده، نه بطلان نه. و قواه صاحب الکفایه، محقق سبزواری، و جزم بهی فی الحدائق تائنن علی العلامه فی المختلف، صاحب حدائق که به اصطلاح علامه هم طعنه زده در مختلف، حیث انه اعترف به ظهور الاخبار فی خلاف المشهور، چون ایشون اعتراف کرده به این که با این که عرض حضور شما اخبار برخلاف مشهوره، ثم اختار المشهور، صاحب حدائق به علامه گوشه کنایه زده، تو با این که میگی این ظاهر اخبار خلاف مشهوره، اما اومدی باز نظر مشهور رو گرفتی، یعنی برخلاف اخبار حکم کردی مستدلن. حالا چرا علامه آمده این کارو کرده؟ ها؟ به ان الاصل بقاء صحت العقد، گفته اصل ما شک داریم این عقد صحیحه یا واضح، اصل بقاء صحت عقده. و حمل الاخبار على نفی لزوم، اخبار رو همه رو همره بر نفی لزوم کرده. صاحب حدائق به او اشکال کرده، چطوری اومدی شما یه همچین حرفی زدی؟ پس ببینید تقریبا اکثرا عرض به حضور شما از این اخبار استفاده بطلان کردن، اما یه عده‌ای مثل علامه با اینکه میگن اخبار ظهور در به اصطلاح بطلان داره، اما در این حال البته مشهور حکم به بطلان نکردن ها، اجمالا اینه در نظر بدوی از این روایت بطلان فهمیده میشه ها. اما حالا ببینیم چطور واقعا، آیا نفی صحت داره میکنه یا نفی لزوم.